بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بحث در استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی بود. بعد از اون که گفتیم شرط است در استصحاب کلی این که اون کلی اثر شرعی داشته باشد و الا اثر شرعی نداشته باشد استصحاب کلی لغوه. حکم لغو را شارع مقدس هیچ گاهی جعل نمی کند. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. خب بعد از اون که این کلی اثر داره، با کلی رو گفتم اعم از این که کلی از کلیات متأصله باشد مثل طبیعت انسان، طبیعت حیوان، یا از کلیات انتزاعی اعتباریه باشد از قبیل این که یک شیء مثلا یا واجبه یا حرام، اما نه خصوص یا واجبه یا مستحب، نه خصوص وجوب را میدانیم که یک فرده، نه خصوص استحباب را میدانیم، قدر جامع کلی بین وجوب و استحباب را استصحاب میکنیم که عبارت است از کلی اعتباری، یا کلیات انتزاعیه باشد مثل مفهوم قائم، مفهوم عالم، مفهوم زاره در جایی که اثر داشته باشد. چون قبلا گفتیم که مفهوم مشتقات از امور انتزاعیه هست، اونی که در خارج وجود دارد مثلا در زیدون عالمون، زید است وجود دارد و علمش وجود دارد، اما عالم به معنای دانا یک امر انتزاعیه، یک مفهوم، یک عنوان انتزاعیه. پس کلی چه کلی متأصل یک، یا کلی اعتباری مثل قدر جامعی بین وجوب و استحباب دو، یا کلی انتزاعی از قبیل مفاهیم اشتقاقیه اگر اثر شرعی داشته باشد، اینا را می شود که استصحاب بکنیم. خب اون ما سوال این بود که استصحاب کلی چند قسمه؟ گفتیم که چهار قسم. خوب توجه کنها، قسم اول کدوم بود؟ گفتیم قسم اول عبارت است از اون جایی که علمنا به تحقق فرد و علمنا به تحقق کلی فی ضمن هذا الفرد. زید آمد داخل اتاق شد، یقین کردیم که زید اینجا وجود داره و در ضمن زید بلحق ان الکلی طبیعی به معنی وجود اشخاصی طبیعت انسان هم اینجا وجود دارد. بعد شک کردیم که زید بیرون شد یا بیرون نشده، اینجا هم فرد حالت سابقه دارد و هم کلی حالت سابقه دارد، و لذا می توانیم اینجا اگر فرد اثر داشت استصحاب فرد میکنیم، اگر کلی اثر داشت استصحاب کلی میکنه. این قسم اول که گویا در این قسم اول اختلاف بین علما هم وجود ندارد. خوب توجه کن هم. قسم دوم اینه که علمنا به وجود کلی فی ضمن فردن، من تو فرد نمیدانیم که فرد طویله یا فرد قصیر. معروف و مشهور در علم اصول از قسم دوم به بق و فیل مثال میزنن که آیا در این اتاق بق بوده، پشه بوده یا فیل بوده. اگر بق بوده بعد از دو سه روز خوب گوشنه و ترشنه حتما مرده، از بین رفته، و اگر فیل بوده مثلا خب اون میگه تا ده روز هم اون میتواند که طاقت بیاوره. خب اینجا میتوان استصحاب بق که نمیشه، استصحاب فیل هم که نمیشه، چون هیچ کدامش متیقن الحدوث نیست، یقینی با حدوثی هیچ کدام بالخصوص نداریم. اما استصحاب بقای حیوان کلی می شود. این قسم دوم. این قسم دوم خوب توجه کنید که محل بحث انشاءالله، و مثال فقهی هم داشت، دیروز گفتم مثال فقهیش هم یادتان رفته، چی بود آقا؟
مثال کلیت
شده بلل مشتبه، بلل مشتبه صادر شده از آقا، نمیدونه که آیا بوله یا منی، وضو هم گرفته، حالا شک داره محدثه یا نه. بفرما، اگر اون بلل مشتبه بول بوده خب الان وضو گرفته، یقینا از بین رفته مرتفع شده. اگر اون منی بوده خب با منی جنابت با وضو از بین نمیرد، الان پس محدثه، شک داره. خصوصی جنابت رو هم که نمیتونه استصحاب کنه، برای که از اول نمیدونست که جنوب شده یا جنوب نشده. اگه چکار کن آقا؟ استصحاب میکند بقای حدث کلی را و او آثاری که مال کلی بار میشه، نه آثار جنابت و نه آثار بار. آثار جنابت بار نمی شود که از قبیل مکسی در مسجد و اینا حرام باشه، او نه حرمت ثابت نی، برای که این آقا نمی داره که جنوبه. و آثار وضو هم که خب یقینا وضو گرفته، خلاص فقط حرمت دخول در صلات و مس کتابت قرآن، این دو تا اثر کلیه، اثر کلی حدث، چی اصغر چی اکبر، این دو تا حدث بار می شود، استحاب حدث میشه، این دو تا اثر برش بار میشه. این قسم دوم، خوب توجه کن در همین قسم دوم آقایین، اگر یک توجه کنین شما ببینین که این دوچار مشکل هست یا نه. همین استحاب گفتن که نه بابا، قسم دوم اصلا استحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای که ما که الان شک داریم در بقای حدث کلی، این شک ما مسبب از چی آقا؟ بگو مسبب از اینه که منی صادر شده صادر نشده، چون اگر بار بوده که یقیناً از بین رفته که وضو گرفتیم، پس این سببش منشه از این که الان شک داریم که حدث کلی باقی یا نه، منشهش فقط صدوری جنابته، بحال که شک داریم اصل عدم جنابه، حالت سابقهش عدم بود دیگه، تا پیش از بلال مشتبه یقیناً جنوب نبود آقا، حالا شک داره جنوب شده یا نه، اصل عدم جنابته. و وقتی اصل عدم جنابت شد، جنابت منی منتفی شد بالاصل، باولم که منتفی شد بالوجدان، چون وضو گرفتیم، پس الان شکی در بقای حدث کلی ندار، یقین داریم حدث کلی از بین رفته. کجایش رو استحاب میکنین آقا؟ لذا اینجا فقها گیر کردن ها، همه بزرگان از قبیل صاحب کفایه، محقق نائینی، مرحوم یزدی صاحب عروه، اینا همه گیر کردن که از این طرف معروف اینه بین فقها که اینمی استحاب جاری میشه، از این طرف میبینن که بابا این استصحاب، استصحاب حدث کلی خب این که از آسمان که نیامده، حدث کلی یا باسه بوله بگو،
یا باسه منی،
یا باسه باران که محاله که کلی محقق شود بدون مصداق بدون فرق. پس این یا در ضمن بوله که از بین رفته چون وضو گرفته، یا در ضمن منی که شک داریم که منی صادر شده یا صادر نشده، اصل عدم تحقق جنابته، اصل عدم تحقق منیه، اصل عدم حدوث فرد طویله که همین منی باشد. و وقتی اصل عدم حدوث فرد طویل شد، معنیش اینه که زمینه اصل با وجدان، با منفی بل وجدان چون وضو گرفتیم، منی منفی بل اصل، با زمینه اصل با وجدان یقین میکنیم که حدث کلی باقی نمانده. پس کجایش رو استصحاب میکنیم آقا؟ بفرما یک جا برای استصحاب. پس قسم دوم هم گویا استصحاب جاری نشد. حالا قسم سوم و چهارم هم بخوانیم، بعد برمیگردیم به قسم دوم ببینیم که جاری میشود یا جاری نمیشه. این شبهه را چی جور جواب بدیم؟ خب قسم سوم کدام بود آقا؟ قسم سوم این بود که علم داشتیم به وجود کلی در ضمن زید، مثلا زید داخل اتاق آمد، انسان کلی در ضمن زید اینجا موجود، بعد دیدیم که زید یقیناً بو شد، شک داریم که آیا مقارن با دخول زید عمرم داخل شده یا مقارن با خروج زید عمر داخل شده، که اگر مقارن با دخول زید یا با خروج زید عمر داخل شده باشد، بادم در این اتاق انسان کلی وجود دارد، اگر نه با خروج زید، نه عمر با خروج زید داخل شده، نه با دخول زید عمر باش داخل شده باشد، اون وقت انسان کلی هم در این اتاق وجود بگو ندارم. اینجا شک داریم که انسان کلی هست یا نه، گفتن که استصحاب کنیم انسان استصحاب زید که نمیشه، چون یقین داریم که از بین رفت بیرون شد. استصحاب امرم که از اول نمیدانستیم که داخل اتاق شده یا داخل اتاق نشده، مشکوک الحدوثه، اصلا شک یقینی به حدوثش نداریم، ولذا نه استصحاب زید میشه نه استصحاب امر میشه. اما انسان کلی را اون وقتی که زید در این اتاق بود یقین داشتیم انسان کلی در این اتاق هست، بعد که زید بیرون شده نمیدانم مقارن با خروج زید یا مقارن با دخول زید، از اول زید و امر آمده بوده و بعد زیدی که داخل خارج شده، بعدم انسان کلی در ضمن امر وجود دارد. این قسم سوم، اینجا استصحاب کنیم بقای انسان کلی را. این قسم چندم شد آقا؟
سوم.
در این قسم سوم دیدیم که یک علم داریم نه دو تا علم، علم داریم که زید بود اینجا و علم داریم که همین زید خارج شد. ملتفتی یه قسم سوم. اینجا گفتم که معروف و مشهور اینه که میگن این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که یقین داشتیم انسان کلی حصه بود در ضمن زید، حالا اگر انسان کلی باقی باشد حصه یه در ضمن عامه و او غیر از اینه. در باب استصحاب شرطه که وحدت موضوع متيقن و مشکوک شیء واحد باشه. اینجا خود دو تا حصه شد، ولی ذا گفتم که این جاری نمیشه. این قسم سوم عمر از مصادق کلی باشه، از مصادق باشه، متو یا حصه یا حصه، باید عین همون حصه ای که یقین به حدوثش داریم شک در بقای همون حصه باید باشه، و حالا که اینجا شک در بقای حصه دیگری داریم، مثل از قبیل اینه که زید عادل بوده عمر را شک داریم، مثل خواب کنیم عدالت عمر، عدالت عمر و زید چی ارتباطی داره؟ خب قسم چهارم، خوب توجه کنم، قسم چهارم اینه که علم داریم با وجود فرد ما، میسیم میس قسم سوم، زید آمد وارد اتاق شد، با آمدن زید انسان کلی موجود شد در این اتاق، با این علم. بعد یه علم دیگری هم پیدا کردیم که در این قسم چهارم دو تا علم ها، خوب یاد بگیریم، علم پیدا کردیم یک صدای تکلمی را شنیدیم از این اتاق، یک علم داریم که زید داخل شده، یک علم دیگری داریم که متکلمی در این اتاق هست، صدای تکلم را شنیدیم، ولیکن احتمال میدهیم که همون صدای تکلم مال زید باشه، و اگر اون تکلم مال زیده پس یک نفر در اتاق، اگر نه اون متکلم غیر از زیده معنایش اینه که دو نفر در اتاق بوده، زید که خارج شد اون متکلمش باقی مانده، باز بازم استصحاب کلی انسان در این اتاق میشود. اینی را میگن قسم چهارم، خوب توجه کن، اینی چهار قسمه، از این چهار قسم، قسم سوم و چهارم یقیناً درش استصحاب جاری نمیشه، از باب همون که حصه یه و یک حصه یه یا در قسم چهارم مثلا الان اگر متکلم غیر از زیده و انسان کلی در ضمن متکلم باقی، و یک حصه یه اونی که ما یقین داشتیم حصه بود که در ضمن زید بود، ولذا این دو تا حصه میشه، این استصحاب جاری نمیشه در قسم چهارم و در قسم سوم. قسم اولم که گفتیم دل اتفاق استصحاب داره جاری میشه، یک کلیه یک فرد، شک داره این فرد خارج شده یا خارج نشده، اونجا هم استصحاب فرد میشه هم استصحاب کلی. انما الکلام و النزاع و المشاجره در قسم دوم، قسم دوم استصحاب کلی جاریه یا نه؟ معروف اینه، میگن استصحاب کلی جاری، و حالا که اشکالش رو شما متوجه شدین دیگه که این اشکال باید استصحاب جاری نشه. چرا؟ برای اینکه در همون مسئله جنابت، مسئله فقهی، بلل مشتبه از این صادر شد، یقین کرد که یا منیه
یا باور،
باور باشد محدث به حدث اصغر، منی باشد محدث به حدث اکبر، بعد رفت یک وضوع گرفت، حالا شک داره که آقا محدثه یا محدث نیست. خب نسبت به باول که نمیتونه استصحاب بقای حدث کنه، چون یقینا وضوع گرفت، اگر او باول بوده یقین دارد به ارتفاعش، متيقن ارتفاع. خب منی را هم که نمیتونه استصحاب کنه، چرا؟ برای که از اول یقین ندارد بر این ظالمانی، یقین ندارد، شک دارد که آیا او بلل مشتبه باول بوده یا منی بوده. خب پس در منی هم که یقین به این ظالش نداریم به وجودش، اما حدث کلی را یقین داریم، یقین داریم که اون زمان قبل از وضوع حدث حتما آقا محدث بود، خوب توجه بود، حالا بعد از وضوع گرفتن شک کردیم که حدثش از بین رفته یا نه، استصحاب بکنیم بقای حدث کلی رو، و اثر حدث کلی بار میشه نه اثر جنابت، خوب توجه کنه. اینمی آقا حرامه که داخل در نماز شده نمیتونه، چون دخول در نماز اثر حدث کلیه، چی وضوع نداشته باشد هم نمیتونه داخل نماز، اگر غسل هم نکرده باشد نمیتونه داخل در نماز، و لذا بله استصحاب میکند بقای حدث کلی را و اثر حدث کلی هم برش بار میشود. یکی حرامه که بدون وضوع یا غسل داخل در نماز بشود، یکی حرامه مس کتابت قرآن، اما اثر مال باول قطعا درش برنامه شو برای که یقین داره که از بین رفته و اثر جنابت هم بالخصوص که عبارت است از مکس در مسجد حرامه یا عبور از دو تا مسجد برای شخص جنوب حرامه، اینا هم برنامه شد چون که شک در جنابت داره. جنابت از اول متیقن الحدوث نبود بلکه مشکوک الحدوث بوده. خب و فقط استصحاب حدث کلی جاری می شود. اینجا بود که اشکال عرض کردم، ها اشکال معروف و مشهور است که گفتن استصحاب کلی باید جاری نشود. و بازم خوب توجه کن ها تصورش رو بکنید که چرا از وجه اشکال چیه که استصحاب کلی قسم دوم جاری نمی شود. برای اینکه کلی در آسمان که وجود نداره، حتما کلی در زمین مصداق. حدث کلی چند مصداق داره؟ دو تا مصداق، یا حدث اصغر یا حدث اکبر. از این به حال طارق نیست. حدث اصغر که یقین داریم به ارتفاع، پس حدث کلی در زمین حدث اصغر وجود نداره یقینا، چون وجود گرفته. میبارن حدث اکبر که حدث کلی در زمین جنابت باشه. اصل اینه که جنابت محقق نشده، چون مسبوق به عدمه، قبلا جنوب نبود، منی ازش خارج نشده بود، الان هم کما کن
استاد اینمی اصل جاری نموشه.
چرا؟
به خاطر که اصل عدمی باول هم نیجی بایی تعارض میکنه.
اصل عدمی باول؟
آره. آیا ای مثلا محدث به حدث از غر شده اصل عدمه؟
قبل از این که وجود بگیره اصل عدمی از غر جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه وضو که یقیناً برش واجبه. پس اثر چیه که ما بگم با اصل عدم چیزه، اصل عدم صدوری بوله، ولذا یک طرف اصل جاری نمیشه. وقتی او جاری نشد تنها میمونه جنابت. اثر جنابت هم مونه غسل بود، اصل اینه که آقا جنوب نشده. او هم که گذاشت وضو گرفته تا کار تمام شده، حالا استصحاب کنیم یا نکنیم چی اثری داره؟ وضو گرفته، اگر باول بوده مرتفع شده یقینا خلاص شده. یه او الان اثری نداره، میمونه فقط جنابت، اصل عدم جنابت. خب وقتی اصل عدم جنابت بود با زمیمه اصل الى الوجدان یقین میکنیم که حدث کلی وجود نداره. برای اینکه حدث کلی اگر در ضمن باوله که بالوجدان از بین، اگر در ضمن منی بوده که بالاصل منفیه با استصحاب منفیه، پس حدث کلی وجود چی میگین آقا؟ این اشکار و لذا صاحب کفایه در صدد شده که از این جواب بگوید. یک محقق نائینی در صدد شده که از این جواب بگوید. دو شبهه عبائیه که مرحوم سید صدرالدین صدر که از اون مراجع خیلی گذشته بوده، این شبهه عبائیه هم در همین قسم دومه، استصحاب کلی قسم دوم معروفه به نام شبهه عبائیه. بله اینجا گفته استصحاب کلی قسم دوم جاری نمی شود. اون وقت علما در صدد شدن که یک راه فراری پیدا کنن. چی راه فراری پیدا می کنن؟ خوب فکر کنن. خب اینم که تمام شد آقا. بله قسم دوم گفتم که جاری می شود استصحاب، اجرا جاری می کنیم استصحاب را و نحکم به عدم جواز دخول فی الصلاة. یک اثر مشترک دوم چی بود آقا؟
عدم مس کتابت قرآن،
حرمت مس کتابت قرآن. و اما عدم جواز المکس فی المسجد یا عبور از دو تا مسجد که در شخص جنوب عبور از یک مسجد، از این در داخل شو و از اون در خارج شو اشکالی نداره، ولی از دو تا مسجد نمیتواند عبور کنه. متفق هستید؟ اینیا برش بار نمیشه برای اینکه جنابت محقق نیه پیش ما. خب فلیس اصلا لجامع الحدث بل لجامع و یشکل علیه. اشکالی که برای قسم دوم شده اینه به ان الاستصحاب فیه و این کار جاری فی نفسه نسبت به کلی درسته، حالت سابقش عدمه، بقای وجود داشت دیگه، یقینی به وجود حدث کلی داشتیم یا نه؟ او زمانی که بلل مشتبه خارج شد صادر شد یقین داشتیم به حدث کلی، پس متیقن الحدوثه. الان هم چیه؟ مشکوک البقای. وقتی متیقن الحدوث باشد و مشکوک البقای باشد، ارکان استصحاب در باره کلی تمام علی القاعده باید جاری بشود. ولیکن مشکلش اینه ها، خوب توجه کن، این اصل سببی داره. اینه که خواندیم در فقه، در علم اصول هم خواندیم که دائما اگر جای اصل سببی جاری شود نوبت به اصل مسببی نمیرسد. فقط یک شرط دارد که این سببیت و مسببیت شرعی باشد نه عقلی. اگر شرعی باشد وقتی که اصل در سبب جاری شد مسبب اونمو حکم سبب پیدا کرده که خلاص شده دیگه، دوباره بر خود مسبب اصل جاری بگو نمیشه. مثال معروف فقهی شده شنیدین دیگه، خب آبیست مشکوب نمیدانیم مایعه این بوله یا آبه، تو اصالت و طهاره در این جاری میکنی، این مایعه مشکوب میشه چی؟ میشه پاک آب. وقتی آب شد لباسی بود قطعا نجس بود، اون لباس نجس رو با این آب شسته. حالا شک داریم که این لباس پاک شده یا نه؟ چرا شک داریم آقا؟
بخاطر
که در واقع نمیدانیستیم که اون مایه بوله یا آب. از خود مقتضای استصحاب در لباس چیه؟ نجاست دیگه، قبلا نجس بود یقین داشتیم به نجاست، الان با این مایع مشکوک شستیم شک داریم پاک شده یا نجس. مقتضای استصحاب اینه که این لباس باید نجس باشه، اینجا استصحاب نجاست لباس جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی آب را گفت، آب سبب دیگه، وقتی آب را گفتیم پاکه اثر شرعیشی به مقتضای خود شریعت شارع حکم کرده که آب پاک مطهر نجاست، مطهر است یا نه؟ خب پس همون طهارت آب که وقتی با اصل ثابت شد اثر شرعیش اینه که این لباس پاک شده، وقتی لباس پاک شده دیگه استصحاب بقای نجاست نمیشه. اینی رو میگم اصل سببی و مسببی، یادتان نره ها. اصل آب اصل سببیه، لباسی که باید شسته شده اون مسببه، شک داریم که این مسبب پاکه یا نجس. مقتضای استصحاب فی نفسه در مسبب نجاسته، ولیکن چون که در آب استصحاب جاری شده، طهارت جاری شده و اثر شرعی آب پاک چیه آقا؟ بگو در شریعت چیه؟ چی اثر برش باره؟ اینه که مطهره پاک کنیده. لذا وقتی اصل در سبب جاری شد در مسبب اصل جاری نمیشه. خوب توجه کنید، اینجا هم همینه آقا، اینجا هم. خب بعد از آن که وضو گرفت نسبت به حدث کلی درست، شک یقینی به حدوثش داشتیم، شک در بقایش داریم. اینجا علی القاعده میسیم لباس که حالت سابقش نجاست بود باید استصحاب بقای حدث کلی بشه، ولیکن این حدث کلی سبب داره، سببش همون فرد طویله که جنابت باشه. راجع به جنابت اصل اینه که جنابت محقق نشده، پس یک فردش منتفی بالوجدانه، این فرد منتفی بالاصل، نتیجه اینه که حدث کلی وجود نداره. اصل سببی که اصل عدم فرد طویله، اصل عدم تحقق جنابته، اونو اصل حاکمی بر بقای حدث کلی، وقت حاکم بود اصل سببی همیشه حاکم بر اصل مسببی. چی میگین آقا؟ پس بنابراین علی هذا استصحاب کلی باید، کلی قسم دوم باید جاری نشود. اگر مرد است این نالی ثابت کنید که این استصحاب کلی جاری میشود و این شبهه سببی و مسببی را جواب بگوید. اگر جواب گفته نتوانیسین معلومه که هیچ کدام شما مرد نیست، و در لابراتوار برای امتحان بدید مرده یا نه. خب کجا رسیدیم؟ بله، مسبب از شک در کون الخادث طویل نو قصیر، و به عبارت اخرى الشک فی بقاء الکلی. بله نه، این جواب شکر. خب در این مقام جواب دادن آقا، خوب توجه کن، دو تا جواب صاحب کفایه داده، یک جواب محقق نائینی داده، آقای خویی هر سه تا را رد کرده ها. خوب توجه کن ها. بله، صاحب کفایه جوابی که داده اینها، از شک در بقای کلی شما گفتین که مسبب از جنابت فرد طویل، صاحب کفایه فرموده که نه، مسبب از فرد طویل نیه، بلکه مسبب است از خصوصیت اون فرد که حادث شده، همون بلل مشتبهی که یقین داره از آقا صادر شده، خصوصیت اون فرد رو نمیدونه، ملتفی نیه؟ خصوصیتش رو نمیدونه، نه اینکه سبب بقای کلی ای باشد که جنابت صادر شده، شکی در صدور جنابت داره، بلکه شکی در خصوصیت اون فردی که حادث شده، شکی در خصوصیت او داره. وقتی که این سبب از او شد، از خصوصیت، خصوصیت حالت سابقه نداره. او بلل مشتبهی که صادر شده خصوصیتش بوله یا خصوصیتش منیه، خب اون بلل مشتبه هیچ کدامش حالت سابقه نداره، هیچ کدام از اون خصوصیت ها حالت سابقه نداره، و لذا اصل عدم فرد طویل جاری نمیشه. اصل عدم جنابت جاری میشه، ولیکن اون مسبب نیست، سبب نیست. سبب برای بقای حدث کلی اینه که اون بلل مشتبه خصوصیت جنابت بوده، نه خصوصیتش بولیت، بلکه خصوصیتش جنابت بوده. و راجع به این که خصوصیت اون فرد چی بوده، اونی که صادر شده اون بلل، این حالت سابقه نداره. کی بود اون بلل مشتبه صادر شده بود، خصوصیت جنابت نبود، که آلا بگم که باقیه، همون عدم خصوصیت عدم جنابتیش باقیه، اون استصحاب اونجا جاری نمیشه. و استصحاب نعتی، نعتی معناش اینه که باید اون موضوع بوده و خصوصیت اول بهش نبوده، بعدن آیا خصوصیت بهش پیدا شده یا نه، استصحاب کنیم عدم خصوصیت را. اینجوری نیست. این اولین جواب است که صاحب کفایه فرموده. خوب توجه کن. پس برمیگردیم به همین حدث کلی. خب بلل مشتبه از آقا صادر شد، آقا وضوع هم گرفت، بعد شک میکند که حدث کلی باقیه یا باقی نیست، میخواد استصحاب کند بقای حدث کلی را. خب و حدث کلی مسببش از مسبب از چیه؟ سببش چیه؟ سببش اینه که اون بلل مشتبهی که صادر شده بود، اگر خصوصیت جنابت بوده حدث کلی باقیه، اگر خصوصیت جنابت نبوده بولیت بوده حدث کلی باقی نیست، و اون خصوصیت یک طرفش حالت سابقه نداره که ما استصحاب کنیم. وقتی که سب اصل در سبب حالت سابقه نداشت جاری نشود، نوبت میکنه به حدث کلی، ولی زا استصحاب میکنیم بقاء حدث بگو کلی. این اولین جوابیست که صاحب کفایه فرموده. خب این جواب متوقف بر اینه که ما یک بحث دیگر هم از بین فقها که آیا استصحاب عدم ازلی حجت یا حجت نیست. اگر گفتیم استصحاب عدم ازلی حجت نیست، درسته دیگه، این خصوصیت حالت سابقه نداره، لذا استصحاب عدم خصوصیت نمیشه. وقتی که نشد، نوبت به کلی میرسه، استصحاب بقای حدثی کلی میشه. اما حق در مطلب اینه که استصحاب عدم ازلی هم حجته. وقتی که استصحاب عدم ازلی حجت بود، در عموم خصوصیت ما استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم پیش از اینکه این بلل مشتبه صادر بشه که نه خصوصیت بولی محقق بود، بگو نه خصوصیت جنابتی. حالا که این مشتبه بلل صادر شده، هم میگم اصل اینه که خصوصیت جنابتی محقق نشده، از همون عدم ازده با حق و همون عدم ازلی خود باقیه. وقتی که استصحاب عدم ازلی جاری شد، بازم اصل سببی جاری شد. وقتی اصل سببی جاری شد، نوبت به اصل مسبب که بقای حدث کلی باشد، نوبت بهش بگو نمیرسه. لذا چون استصحاب چی رو ما قبول داریم؟ استصحاب عدم ازلی رو. خب این که خلاص شد دیگه، این جواب که جواب نشد ها. باره. مثلا از باب استصحاب عدم ازلی یک فرع فقهی دیگرم برش باره. مثلا کجا من اگر ملاقات کرد ثوب نجسی را که مردده، یک ثوب جامعه آقا ملاقات کرده با یک شیء نجس، نمیدانه این شیء نجس عرق جنوب از حرامه که یک بار لباس بشوری، یا این بوله که دو بار بشوره لباسه و لباس یک بار شست، شک داره که لباس پاکه یا نجس. چرا؟ برای اینکه اگر همین لباس ملاقاتی با باول کرده بوده، در باول چند بار شستن لازمه؟
مرتین.
و حالا که اینجا یک مره شسته، پس لباس نجسه. اما اگر این لباس نجس شده با عرق از جنوب از حرام، این که یک بار الان تاثیر کرده پاک شده. متوجه دیگه اینجا هم همون استصحاب اصل سببی و اصل مسببیه. و اصل این است که استصحاب میکنیم بقای نجاست لباس را. خب از اون طرف اصل اینه که بولی نبوده، استصحاب میکنیم عدم ازلی بولیت را، اصحاب عدم ازلی بول اگر شد نوبت به اصحاب بقای نجاست لباس نمیرسد، به مقتضای اطلاقا با هم یک بار شستن لباس حکمی به باق میشود. و این از باب همینه که از باب اصحاب عدم ازلی جاری میشود، و الا اگر اصحاب عدم ازلی اینجا جاری نشود بازم نوبت به لباس میرسد که لباس را باید اصحاب کنیم بقای نجاستش را. بله، وفي بقاء كلية النجاسة، وقد ذهب بعض إلى استصحاب بقاء كلية النجاسة، يعني كلية النجاسة در لباس را استصحاب میکنن بعضی از علما که متوجه نبودن یا استصحاب عدم ازلی را حجت نمیدانستن، اینجا استصحاب کردن بقاء نجاسة را در همون لباس که ملاقات کرده یا با بول بوده یا با عرق جنوب است حرام بوده، و یک بارم شسته شده همی لباس، بازم شک داریم که این لباس پاک یا نجسه. لیکن به اجرای استصحاب در عدم ازلی اصل عدم اتصاف ما اصاب الثوب به عنوان البولیه، عدم بولیت را به عنوان چی استصحاب میکنیم؟ به عنوان عدم ازلی، پیش از ملاقات که این لباس ملاقات با مایع بکنه که بولیتی در کار، بعد از آن که این لباس ملاقات کرده با یک مایعی اصل اینه که بولیت محقق نبوده. نمیگیم که در این مایع اول بولیت نبوده، حالا شک کردیم که بولیت درش پیدا شده یا نه تا بشه استصحاب عدم نعتی، نه استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم که نه بولیت محقق نبوده، نمیگیم در این مایع، میگم از اول در ازل بولیت محقق نبوده، الانم کما کان، ولی در اونجا استصحاب عدم ازلی جاری میشود. وقتی استصحاب عدم ازلی جاری شد نوبت به استصحاب بقای نجاست نمیرسه. پس